الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ومزيد فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ألا وإن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن وأشد من مرض البدن مرض القلب نثار روح مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و دیگر شهیدان راه خدا صلوات ختم بحث تحت عنوان حکمت‌های قرآنی است و در این جلسه حکمت دیگری با ذکر یک مقدمه انسان اجمالاً یک موجود دو بعدی است حداقل از دید ما الهیون این چنین بشر موجود تک بعدی نیست همین جسم مشاهد نیست بشر قرآن مجید به این که انسان یک موجود دو بعدی است در آیاتی تصریح می فرماید مثل این آیهی که در اوائل سوره مؤمنون است وقتی تشریح خلقت انسان رو می کند و دوران جنینی بشر رو ذکر می کند اونجا می فرماید خلقنا العلقة مضغة تا فکسونا العظام لحما می فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقی یعنی بعد از تشریح دوران تکاملی جنین که نطفه علقه می شود و علقه مزقه می شود و مزقه استخوان می شود و گوش قرآن از یک آفرینش دیگری اونم با کلمه سمه که از نظر ادبی سمه یفید و تراخی یعنی این چیز دیگری است غیر از اونه می فرماید ثم انشأناه خلقا آخر این خلق آخر چیزی جز اون روان و روح انسان نیست که قرآن گاهی تعبیر به نفس می کند خیلی از موارد در بعضی از موارد هم تعبیر به روح شده است حالا فرق بین روح و نفس چیست؟ آیا روح یک مرتبه از مراتب نفس هست اینا دو حقیقتن، یک حقیقتن. از روایات چی استفاده میشه؟ این یه فرصت دیگری رو میطلبه. ما الان در مقام بیان این امر نیستیم. این یک آیه که استفاده میشود انسان بعد دیگرش خلق آخری است که او رو نمیشه تشبیه کرد. این جهت جسمانی بشر قابل تشریح، امروز هم تشریحش میکنن، حتی تقسیم میکنن بدن رو به موجودات زندهی که اساسا بدن از اونها تشکیل شده به عنوان سلول. اما وقتی صحبت از اون بعد دیگر انسان میشود، خدا با اجمال ازش میگذرد، ثم انشأناه خلقا آخر، و به دنبال او میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین. خیلی ها تصورشون این است که این تبارک الله احسن الخالقین مال این دوران تکاملی جنینه، نه مجموع اینها، چون اونم مخلوق خداست. انشأناه خلقا آخر، اونم مخلوق خداست. این تبارک الله احسن الخالقین مال هر دوست. و روح یک حقیقتی است فراتر از افق درک انسان. بشر درکش درک بالایی است. این همه موفقیت های روزمره بشر که عرض کردیم، امروز یافته های بشر لحظه‌ای است، نه دیگر به صورت مجله فصلنامه یا ماهنامه یا هفتنامه یا روزنامه اطلاعات علمی در اختیار بشر قرار بگیره. امروز اطلاعات لحظه‌ای شده، لحظه‌ای، و یافته های بشر لحظه‌ای است، دائما مشغول تحقیق، و هر لحظه ای به یک مجهولی دست پیدا می کند. اما شناخت روح، چون روح یه موجودی است، تعریف وقتی می خوان بکنن همین مقدار از باب یعرف الاشیاء از داده ها میگن جسم نیست، چون خاصیت جسم این است که ذو ابعاد ثلاثه است، طول داره، عرض داره، عمق داره. اما روح موجود مجرد غیر مادی. اما چیه؟ قرآن هم میفرماد شما نمیدونید چیه. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این ذیل آیه رو عنایت کردیم. یعنی روح تا امروز که برای بشر ناشناخته است، در عین اینکه بشر اذعان به روح دارد، اما نمیداند حقیقت روح چیه. سرش میدانی چیست که چرا نمیدونه حقیقت روح چیه؟ بشر تمام موفقیت‌هاش ابزارهایی است که در اختیار داره، میتونه ذرات کوچک رو چند هزارم مثلا یا صد هزارم یا بیشتر از صد هزار درشت کنه و اونها رو ببینه، و احیانا مثل سلول و چیزهای دیگر. اتم رو هنوز بشر نتونسته ببینه. اتم فرضیه‌ای بود که بعد خب آثارش از روی آثار، اما این توان بشر و این قدرت بشر بوده که از به اصطلاح چیزهایی که ابزاری که در اختیار داره با ضخیم کردن قطر این ذره‌بین ها، یک روز میکروسکوپ بود، حالا چیزهای ظریف‌تر و دقیق‌تر و ریزتر از اون رو بشر میتونه ببینه. الان توسط این تلسکوپ ها سیاراتی که تو فضا هست یا کهکشان هایی که تو فضا هست خیلی هم با ما سالها فاصله نوری داره، اینا رو رصد میکنن دیگه. اینا تمام یه موجودات حسی است، یعنی چشم میبینه، اما روح یه موجود مجرده. موجود مجرد طول و عرض و عمق نداره، سنگینی نداره، وزن نداره. البته تجرد هم مراتبی داره، تو مسائل حکمت اینها مطرحه، اما علی‌الحال روح یه موجود مجرده. موجود مجرده که نمیشه دید تا بیاد انسان روی او داوری بکنه. از افق درک ما بیرونه. علم به او داریم اما نمیدونیم چیست. استبعاد نکنید که چطور میشه ما بدانیم اما نمیدونیم چیست. مگر ما خدا رو شناختیم؟ انا آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الآثار. ما از آثار به خدا رسیدیم اما نتوانستیم به ذات خدا برسیم و نمیرسیم. کلما میزتموه، امام باقر سلام الله علیه می فرماید، کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مردود الیکم. اون چیزی که در ذهن شما میاد از خدا، خدا رو یک چیزی در ذهنتون ترسیم میکنید، همه نقائص و کاستی ها رو از اون میگیرید، از عیوب مبرا میکنید، تازه اونی که شما در ذهن تصور کردید اون آفریده شده یه ذهن شما، چون ذهن انسان خلاقیت داره دیگه. مهندس یه نقشه ساختمانی که میکشه نیست که ساختمان، این نقشه رو میسازه، ذهن خلاقیت داره. او مخلوق ذهن شماست، او خدا نیست. و به قول اون شاعر میگوید که هر مقدار من اومدم یک وجب به تو نزدیک بشم، شبرن قدم تو شبرن فر میلا، به اندازه یه میل دور افتادم. خدا به ذات خدا نمیتونه انسان برسه، اما خدا رو تصدیق میکند. تصور نمی شود کرد اما تصدیق می شود کرد. خیلی چیزهایی هست که ما تصدیقش رو آسان می کنیم اما تصورش نمی تونیم بکنیم. خیلی از چیزها هست. بنابراین روح یک موجود الهی است. گاهی تعبیر این است که خدای متعال می فرماید فنفخت و من روحی، فنفخت من روحی فقعوا له ساجدین. آیه اینطوره، اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من از روح خودم، این روح به یای متکلم اضافه شده، یا در اون آیه شریفه ای که راجع به حضرت مریم اول سوره مریم هست، اونجا دارد که وقتی از روح ما با کلمه نامم روحنا، اون موقعی که فتمثل لها بشرا سویا در حضرت مریم دمی، اسناد روح به خدا داده میشه. یعنی خدای متعلق این اسنادها مثل بیتی میمونه، لکن یه مناسبتی به قول ماها تو ادب مطرحه، بایستی بین مضاف و مضاف الی باشه تا انسان بر اساس او اضافه کنه. ولی هر چیزی رو که نمیشه به هر چیزی اضافه کرد. خب از این بحثا بیایم بیرون. من فقط در مقام این هستم که عرض کنم انسان یه موجود دو بعدی است. این رو آسون عرض بکنیم که برای هممون انشاءالله معلوم بشه. انسان یه موجود دو بعدی است. یک بعد انسان جسمه و یک بعد انسان روحه. ما این چنینی هستیم، الانسان زوج ترکیبی من الجسم و روح. یک زوج ترکیبیه، زوجه یعنی جفته، و همینجا اجازه بدید یکی از آیات معجزاسای قرآن رو بخونم، یه صلواتی مطرح کنم. این از آیات معجزاسای قرآنه. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. منزه هست اون خدایی که ازواج رو، جفتها رو آفری. مما تنبت الارض، چه گیاهان، الان گیاهان نر و ماده دارن، یا به وسیله انسان، تعبیر اصطلاح فقهیش گرد درخت نر خرما رو میگیرن میزنن به درخت ماده خرما تا بار بده. این اصطلاح هم تو فقه بهش میگن تعبیر، حالا ممکنه اصطلاح محلیش فرق بکنه. یا درختان دیگری که و ارسلن ریاح لواقح، عمل لقاح رو باد انجام میده. و اینو نمیفهمیدم سابقا که یعنی چه. و ارسلن ریاح لواقح آیه است، باد عمل لقاح انجام میده، گرد رو از درخت نرینه میگیره و منتقل به درخت ماده میکنه. اینا معجزات قرآن مجیده. تا 100 سال قبل اصلا بشر نمیفهمید این مسائل رو، ابزاری نداشت تا بفهمه. یک پیامبر امی 1400 سال قبل فرمود و ارسلنا الرياح لواقح، 1400 سال قبل فرمود سبحان الذي سوره یاسین خلق الازواج كلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا يعلمون. شماها زوج آفریده شدید، نباتات هم زوج آفریده شدن، چیزایی که شما مردم نمیدونن اونام زوج آفریده شده. خیلی چیزا اینطور هست، حتی در درون هسته اتم هم مثبت و منفیه، همین زوج بودن هست، ولا اتمی نیست. این حکمت پروردگاره که همه چیز زوج آفریده شده، انسانم زوج آفریده شده، یک بعدش روحه و یک بعدش جسم، اینا در هم تأثیر گذار هستن. هم جسم در روح تأثیر میگذاره و هم روح در جسم تأثیر میگذاره. خب این یه نکتهی به عنوان مقدمه، من معذرت میخوام اگر یه مقدار حاشیه رفتیم و به طول کشید، برگردیم سرمون بحث خودمون، راجع بحث خودمون مطلب رو عرض بکنیم. اون این است که یکی از حکمت‌های قرآنی این است، همان گونه که جسم انسان تعبان می شود، خسته می شود و گاهی بیمار می شود، روح انسان هم همینطوره، گاهی تعبان میشه، گاهی بیمار میشه. دیگه آقا روح هم خسته شده، روح هم خسته شده. در روایات ما برای از خستگی بیرون آمدن روح هم درمان ائمه علیهم صلوات الله دادن که انسان خستگی روح رو هم درمان بکنه، اما نه با درمانهای ناسالمی که امروز هم این طوری شده. درمانها درمانهای سالمی نیست، یک قرصی، یک حبی، یک داروی، یک شربتی به بازار عرضه میشه توسط شرکتها، و شرکتها وقتی یک محقق، یک مکتشفی نشست کشف کرد این دارو برای این بیماری خوبه، میده به اون شرکت، اون شرکت تولید میکنه و به بازار عرضه میکنه، به پزشکان ارائه میشه که این دارو برای این بیماری خوبه. یه 10 سالی که مصرف میشه بعد میگن این ضرر داره. الان آنتیبیوتیک رو من شنیدم تا سال 2015، یعنی تا 9 سال دیگه قرار جمع بکنن از همه دنیا، و پزشکان حرفشون این است که دیگه تأثیرگذار نیست، یعنی و تأثیرات منفی هم رو بدن داره، و همینطور بعضی از داروهای دیگر. علاجهایی که خدای متعال و معصومین برای بشریت ارائه کردن غیر از این علاجهای ما هست. چون ما محدودیم، یک جهت رو گاهی میبینیم تأثیر گذاشت رو با تجربه، میگیم این چیز خوبیه، تجربه هم شده و وقتی تجربه شد بنابراین قابل عرضه است. بعد از یه مدتی میبینیم خب این اثر رو داشته اما از یه جای دیگه یک خرابی هایی و یک ضرر هایی زده رو ما، نفهمیدیم اون ضرر. و این الا ما شاء الله تو دنیا کم له من نظیر، فراوان نظیر و مثل داشته. بله، برای رفع خستگی انسان، خستگی روحی انسانم اسلام درمان داده. حالا اینم بحث ما نیست، بحث این است که همون گونه که جسم بیمار می شود و بیماری های جسم گوناگون است، مختلف است، روح انسان هم بیمار می شود و بیماری های روحی هم گوناگون مختلف یک قسم نیست. و امروز بشر تمام همتش رو گذاشته برای درمان جسم. الان دانشگاه‌های دنیا یا متخصص قلب یا متخصص کلیه یا متخصص کبد یا متخصص پوست یا متخصص چشم یا متخصص گوش یا متخصص حلق و بینی یا متخصص مغز یا متخصص عضلات، اینها و دستگاه گوارشی و تخصص‌های دیگری که فراوانه. اما امراض روحی بشر رو آیا هیچ به سراغش رفتی؟ توجه به امراض روحی خیلی بالاتر از امراض جسمی است. امراض روحی رو اگر انسان معالجه نکرد این برای همیشه سقوط می کند. غیر از امراض جسمی است، این حکمت قرآنی است که روح بیمار می شود. اوائل سوره بقره است، خدای متعال در اوائل سوره بقره مردم رو سه دسته تقسیم کرده، می فرماید مؤمن، کافر، منافق. مؤمن، کافر، منافق. راجب به منافقین همین اوائل سوره بقره خدای متعال می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب. خب این فی قلوبهم مرض، قلوب جمع قلبه، قلبم یعنی دل، یعنی دل سنوبری داخل سینه که خون پمپاژ میکنه تو عروق و رگها. نه این نیست. این آقای منافق اگر قلبشو آزمایش بکنن ضربانشو فشارشو دریچه قلب میگن همهش سالمه، هیچ اشکالی نداره. این قلب مریض نیست. قلب در لسان روایات و در آیات یعنی روح. من بخونم یکی دوتا آیه رو ببینید ازش این استفاده میشه یا نه. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. لمن کان له عقل، لمن کان له روح، قلب به معنای روحه. یا آیه شریفه دیگر یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. روز قیامت قلبای آدم که خراب نیست که، حالا معلوم نیست چجوریه. قلب خراب ما نداریم در قیامت، همه محشور شدن. قلب سلیم یعنی روح سالم. بلا بدن و خدای متعال اون روز خلق کرده. قلب سلیم یعنی روح سالم. قلب، آیات بیشتری در قرآن هست، من یکی دو تا نمونه رو خوندم که ببینید قلب در لسان قرآن مجید همه جانه، اما در لسان قرآن مجید قلب اطلاق شده و ازش اراده روح شده. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بیمار قلبی هستن اینها. و این بیمار قلبی اگر انسان جلوش رو نگیره مثل بیماری که هی سرایت میکنه، جاهای دیگر رو خراب میکنه. امروز این عضو بیرونی یا درونی بیماره، سرایت میکنه عضو دیگرم خراب میکنه، یک مرتبه فراگیر میشود و جسم شمول همه جسم رو میگیره و زندگی انسان خاتمه میده. روح انسانم اینطوره، روح اینطوره. گاهی روح میمیره، یعنی بیماری روح اونچنان میشود که میمیره. یک فرازی من از تاریخ عرض کنم برای اینکه همش مطلب نباشد و خسته نشوید. یه صلواتی مرحمت کنم. عبدالملک مروان آمد حج، تو مسجد الحرام بعد از طواف و اعمال عمره در زاویه نشست، گفت در مسجد الحرام تجسس کنی ببینی از اصحاب پیامبر کسی زنده مونده هستش اینجا یا نه. عبدالملک سال 66 آمده سر کار، یعنی 5 سال بعد از یزید تقریبا. سال 60 یزید آمد سر کار، تا 66 5 سال، اوائل 66 شاید مروان و بعد عبدالملک، و 20 سال حکومت کرده تا 86 عبدالملک در رأس کار بوده. ایشون گفت یه تجسسی بکنید. اون وقت هم بودن صحابه پیغمبر، هنوز زنده بودن تعدادشون. جابر زنده بود، زید بن ارقم زنده بود، انس بن مالک زنده بود، ابو سعید خدری زنده بود، سهل بن سعد ساعدی زنده بود، بودن یه تعدادی از اصحاب پیغمبر زنده بود. گو ببینید ما اگر حج آمدن یکیشونو بگوید بیاد اینجا. آمدن تجسس کردن، کسی رو پیدا نکردن. برگشتن گفتن که ما کسی رو از اصحاب پیغمبر نیافتیم امسال حج آمده باشه. گفت جستجو کنید ببینید از تابعین کسانی که پیامبر رو ندیدن اما اصحاب پیامبر رو دیدن، والذین تبعوهم به احسان، اینها هستن اینجا کسی. آمدن یه آقای رو پیدا کردن به نام ابو حازم، او رو آوردن پیش عبدالملک، گفتن امیرالمومنین رو اجابت کن. اومد پیش عبدالملک در حالی که کفشش دستش بود، گفت برای چی منو خواستی؟ گفت من یه مشکلی دارم، مشکلم رو میخوام از شما سوال کنم، برای من حل کنید. گفت چیه مشکل شما؟ گفت من از وقتی که آمدم سر کار و در قدرت قرار گرفتم، یه انقلاب روحی در من پیدا شده، نه جسمی، یه انقلاب روحی در من پیدا شده. گفت چیه؟ گفت من سابقا شنیده اید، نمیدونم حالا از گویندگان یا اگر رشنیده اید، میگویند عبدالملک مروان عرض میشود که کبوتر حرم بود، هر کسی خواست سراغشو بگیره میگفتن مسجد. وقتی هم آمدن بهش گفتن که رئیس شدی قرآن میخون، قرآن رو بست و هازا فراقون بینی و بینه، تالی قرآن بود. خب یه کسی که قرآن رو تلاوت میکنه دوست داره قرآن رو تلاوت میکنه، اما گفت من متحول شدم، یک تحولی در من پیدا شده. گفت چیه اون تحول؟ گفت اون تحول این است که من هر چی کار خیر میکنم، نماز میخونم مثلا، روزه میگیرم، قرآن میخونم، نشاط پیدا نمیکنم و از انجام این کارها من تو زندگی خوشم نمیام. میگه میشه انسان نماز بخونه خوشش نیاد، عمل خیر انجام بده؟ اینا از آثار ایمانه. و هر چی هم کار زشت انجام میدم بدم نمیاد. راست میگفت، چون یکی از حکام عبدالملک در عراق حجاج ابن یوسف ثقفیه، حجاج یکی از حکام عبدالملک. دیگه پرونده حجاج رو همه شما شنیدید و میدانید. این دانشمند از اهل سنت ابن اسیر جزری در تاریخ کاملش وقتی ماجرای مرگ عبدالملک مروان رو نقل میکند، اونجا میگوید اون لحظه آخر عبدالملک هی میگفت ای کاش من یک چوپان بودم و پادشاه نبودم، خلیفه نبودم. بعد از آنی که اینا رو نقل کرده، ذیلش این نویسنده میگوید حقا لعبدالملک ان یقول ذلک، سزاوار عبدالملک این حرف رو بزنه، چون یکی از حکام او حجاج است که اون همه جنایت کرد و خون ریخت. این عبارت ایشون تو تاریخ. خب طبیعی است انسان وقتی به گناه اقبال کرد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این آیه است که زینب کبری سلام الله علیها برای یزید خون تو مجلس در ضمن خطبه و کانوا بها یستهزئون. گفت من هرچی کار خیر انجام میدم از انجام کار خیر خوشم نمیاد و هر چی هم کار بد میکنم، گناه میکنم، فساد میکنم، بدم نمیاد، ناراحتم نمیکنه. آدم مؤمن تا یه گناه کوچکی میکنه ناراحت میشه، بدنش میلرزه، میگه اه چرا بد کردم، استغفار میکنه. در اون آیه شریفه هست که وقتی عصاؤ یستغفرون، استغفار میکنه. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله واستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. گفت من از کار بدم هرچی انجام میدم بدم نمیاد و ناراحت نمیشم، این مشکل منه، این بیماری روحی منه، حالا درمان بده. گفت من نمیتونم درمانت بکنم، من طبیب دردهای روح هستم اما مداوا نمیتوانم بکنم درمان تو رو. بعضی از دردهای روحیه که درمان پذیر نیست. حضرت عیسی سلام الله علیه میفرمود و عبر الاکمه و الابرسه به اذن الله. دیگه یه احمقی رو آوردم پیش حضرت موسی، گفت من احمق رو نمیتونم مداوا بکنم. و یه شعری هم در این رابطه هست که هر دردی درمان داره اما درد حماقت درمان نداره. بعد گفت نمیشه. گفت چرا نمیشه؟ من از تو علاج میخوام. این تعبیر رو اون شخص برای عبدالملک کرد، گفت الان تکامل فیک موت القلب. ببینی نه قلب سنوبری داخل سینش، او نمرده اما روحش مرده. گفت الان روح تو کاملا مرده، مردره که دیگه نمیشه علاج کرد، میگن ببرید بگذارید تو سردخانه. قرآن میفرماد فی قلوبهم مرض. بایستی به این حکمت قرآنی انسان توجه کنه. چرا همش اقبال آه اینجام درد میکنه، به این درد درمان این درد بپردن. چرا روح رو ما علاج نکنیم؟ لااقل در عرض جسم به علاج روح بپردازیم. عبارت امیرالمومنین سلام الله علیه رو در آغاز سخن شنیدید، میفرماید الا و ان من البلاء الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب. یکی از بلاها تو زندگی فقره، نیازه، اما بزرگترین بلا نیست، بالاتر از بلای فقر بیماری جسمه. چون انسان حاضر همه هستیش رو بده سلامتی جسم کسب کنه، و بالاتر از بیماری جسم بیماری روحه. این یکی از حکمت‌های قرآنی که انشاءالله بهش لااقل توجه بکنیم و توجه داشته باشیم. توضیح بیشتر در رابطه با بیماری‌های روحی رو من انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. یکی از حوادثی که اتفاق افتاده و ما نشد بهش اشاره کنیم این بود که روز عاشورا وقتی سر مقدس امام حسین رو جدا کردن، عمر ابن سعد سر رو داد به خولی ابن یزید اسبهی و حمید ابن مسلم ازدی. میگن حمید ابن مسلم شاید حمید صحیحش باشه. اینا سر رو آوردن کوفه همون روز عاشورا. اینا رو که عرض میکنم طبری در تاریخش نقل کرده، یعنی از اون مقتلهای مستنده. خولی وقتی سر را آورد نهیب زد به اسب و خیلی با سرعت اسب رو تاختن و آمدن بلکه برسن. طبری نقل میکنه وقتی رسیدن به در قصر دارالاماره دیدن که در قصر بسته است، فاذن باب القصر مغلق، بسته است. خولی سر و برداشت آورد منزه و کان لهو امرأتان زوجتان زوج اسدیه، یک زنی از بنی اسد داشت و یک زن دیگری. ابتدا آمد سراغ یکی از دو همسرش که نامشو ایشون نقل میکنه نوار بوده، آمد پیش ایشون گفت بهش کجا بودی؟ گفت جئتو به ذهب، سر همراهش بودا، اما گفت جئتو به ذهب، گفت طلا برادم، گفت طلا؟ نصف شب و طلا کجا بوده؟ تجارت طلا کردی؟ گفت نه، ما رفتیم در سپاه عمر ابن سعد بودیم، حسین ابن علی رو کشتیم، نام ما در دیوان برای همیشه ثبت می شود، چون جزء فرمان بران بودیم و فرمان بردیم تا پایان عمر یک حقوق مستمری و دائم به ما خواهند. اینا یه محاسباتیست که بعضی از افراد تو زندگی میکنن اما نمیدونن. هیچی در اختیار انسان نیست و ما تدری نفسون ما را تکسب و غده. حتی به پیامبر گفته میشود ولا تقولن لشیئن انی فاعل غدا الا ان یشاء الله. تو هم اگر میخوای بگوی فردا یک کاری رو میکنم، او خدا بخواهد ان شاء الله. آن زن بیرونش کرد خونی رو، گفت جایی که تو چنین عملی رو انجام داده باشی زیر اون سقف من و تو نمیمانی و هرگز من با تو زندگی نخواهم. حالا یا او از اتاق آمد بیرون یا خولی رو بیرون فرستاد رفت سراغ اون همسر دیگرش. این زن نوار، اینا رو طبری نقل کرده، عرض کردم مستند اینها، میگوید من آمدم دیدم از تحت اجانه، حالا یا تنور بوده یا یه ظرفی بوده، دیدم یک نوری به آسمان ساطعه. به خولی بگفت آن زن پارسا چرا باز از پا در آورده ای؟ در این نیمه شب همچو قارت گران برایم زر و زیور آورده ای به همراهت امشب چه بوی خوشی است به همراهت امشب چه بوی خوشی است بگو بار مشکل تراورده ای چو بشناخت سر را به گفته عجب سر با شکوه و فراورده بمیرم در این نیمه شب از کجا سر سبت پیغمبر آورده بمیرم در این نیمه شب از کجا سر سبت پیغمبر آورده میگوید نزدیک اجانه شدم اجانه را کنار زدم دیدم سر نورانی حسینه نور از اون سر به آسمان ساتم گویا موجوداتی را میبینم به صورت طیور و پرندگان اینها را همه را تبری داره من از خودم چیزی اضافه نمیگم پرندگانی اطراف این سرم حتما نوحه میکنن برای این سر یا ابا عبدالله یا نوار زن خونی وقتی منظره رو تماشا کرد دیگر نتوانست خودشو کنترل کنه داد زد فریاد کشید خونی خانه‌ات خراب شد سر حسین و تو خانه من آورد میگوید تا صبح این نور را مشاهده می کردم و عشق می ریختم همسر خولی نتوانست این منظره را ببینه اما بچه های عبی عبدالله هر وقت نگاه می کردن سر بریده بابا را والای به نفسی رؤوسا معليات على القنام إلى الشام تهدى بارقات أسنة صلى الله عليكم يا أهل بيت رسول الله بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله خدایا ما را بیاموز نورانیت دل صفای باطن توفیق عمل صالح به ما مرحمت بفرما نسل جوان ما را حفظ کن شر دشمنان را به خودشون بازگردان مسلمان های مظلوم دنیا رو خدا یا پیروز کن امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح کن امراض جسمی و روحی ما را به دست توانای خودت برطرف کن خودمون و فرزندانمون رو از حوادث ناگوار امراض صعب العلاج حفظ کن
گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، شهدا، علما، امام، همه را غریق رحمت بفرما و عجل فی فرجم.